أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة منع على الاتيان. می فرماید که اگر کسی شک کرد که تکبیرة الاحرام گفته یا نه، اگر قبل از دخول در ما بعدش باشه جزء بعد ارشد عمل بعدی بنا على العدم، چون شک در محله، انسان وقتی شک در محل کرد باید عرض کنم خدمت شما بنای بر عدم بذاره و اونو دوباره انجام بده، چون شک در محل قاعده تجاوز دیگه درش جاری نیست. تا زمانی که شک در محله یعنی داخل در جزء بعد نشده، اون شک در محل حساب میشه. و مضاف هم به این که استصحاب عدم رو هم داره، قاعده تجاوز هم که نداریم. قاعده تجاوز بعد از دخول در غیره، تا زمانی که داخل در غیر نشده که قاعده تجاوز جاری نیست. از اون طرف استصحاب عدم هم جاریه، استصحاب عدم اعتیاد. پس باید هر جا ما شک در محل کردیم باید اونو انجام بدیم دوباره. خب اذا شک فی تکبیرة بس و این کان بعد الدخول فی ما بعدها، اما اگر این شک زمانی حاصل شد که ما داخل در عمل متأخر، عملی که بعد از آن هست، شدیم، یعنی داخل شدیم و شک کردیم که آیا عمل قبلی رو انجام دادیم یا نه، اینجاست که میگن قاعده تجاوز، اسمش قاعده تجاوزه، قاعده تجاوز جاریه، یه اعتنایی به اون شک نمی کنیم. خیلی خوب. و این کان بعد الدخول فی ما بعدها من دعاء التوجه اول استعاذه قبل قراءه بنا على الاتیان، بنا میگذاره که اتیان کرده و دیگه به شکش اعتنا نمی کنه. عرض کنم به خدمت شما، حالا اینجا یک بحثی هست. این مسئله خب مسئله قاعده تجاوزه که دیگه در جای خودش بحث شده و امر مفروغان انهیست. منتها اینجا که عرض شود مرحوم سید اعمال مستحبه را هم ذکر کرده که داخل شده باشد در قرائت، خب اون جزء واجب داخل شده در جزء واجب بعدی، اما اکتفایی به اون نمی کنه. استعاذه را هم می فرماید، دعای توجه را، وجهت وجه الذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین تا آخر، این هم می فرماید. و خب بله، کیا داخل شده باشه در، اگر اینا را می خونه داخل شده تو اینا، تجاوز حاصل. اگر آدمی است که اهل مستحبات به این صورت نیست و بعد از تکبیرش وارد میشه در قرائت و داخل شد در قرائت و شک کرد که تکبیرة الاحرام گفته یا نه، بازم اعتنا نمی، فرقی نیست، یعنی تفاوتی قائل نشده بین جزء واجب و اعمال مستحبه. این محل بحثه که آیا دخول در غیر که قطعا در اون غیر بعدی غیر متأخر، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، فی غیره یعنی در اون غیری که مترتبه و متأخره از اون چیزی که درش شک کردی. خب این که شکی درش نیست که باید باشه، برای اینکه عقلا هم اینطوره، برای اینکه شک در اصل وجوده. در باب تجاوز، قاعده تجاوز، فرقش با قاعده فراق چیه؟ احسنت. در قاعده تجاوز شک در اصل وجود داریم، در قاعده فراق شک در صحت عمل داریم. یه عملی انجام شده، نمیدونیم صحیح یا باطل. خب او دیگه فراغ از خودش تست میکنه که ازش خارج شده باشه. اما در قاعده تجاوز شک در اصل وجوده، یعنی ما نمیدونیم آیا تکبیر را گفتیم یا نگفتیم. پس اذا خرجت من شیء، هر وقت از یه چیزی خارج شدی و شک کردی در وجودش، خب دیگه نممکنه به معنای این باشد که خارج شدی ازش، یعنی از خودش، و شک در اصل وجودش داری، نمیدونیم انجامش داری یا نداریم. و حالا آنکه مفروغان عن کرده که چی که ازش خارج شدیم، ازش خارج شدیم از خودش، یعنی خود که انجام دادیمه، با این منافات داره باشد که درش که انجامش دادیم یا نه. پس ولعازا می فرماین که اینجا شک در وجودش که داریم، خرجت من شیئن به چه معناست؟ به معنی خرجت من محله، خارج شدیم از محلش، دیگه الان محلش نیست. خب محلش که بخواد محلش نباشه و ما شک داریم که وجودش حاصل شد یا نه، بعد از آنی که محلش دیگه از بین رفته، این به چه حاصل میشه؟ خود به خود به دخول در عمل بعدیه. چون داخل تا داخل در عمل بعدی نشدیم، هنوز محل خودش باقی. توجه کرده ده حالا اجازه بدیم بخل هنم میگیم خود سر بکن. پس حالا این مطالبه که میگم الان بحثی دارید یا نه؟ خب بری حالا اجازه میگم فرع بعد دیگری سوال نکن. راجع به این مطالب که میگم اگر سوالی دارید بدید. عرض میشه بعد پس بنابراین عقلا هم همینطوره که وقتی شک در اصل وجودشه دیگه خروج از خودش معنا نداره. پس بنابراین خروج و خرجت من شیئن به چه معنا میشه؟ یعنی خروج از محلش. خروج از محل به چه حاصل میشه؟ تا آدم وارد جزء بعدی نشده خروج از محل سب نمیکن، چون همطور ایستاده. خب محلشه، محلش هست تا وارد در جزء بعدی نشده. پس خروج از محل جزء سابق به اینه که وارد شده باشد در عمل بعدی. ولی آزاد در روایت در همون صحیحه زراره حضرت هم همینو فرموده، اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، به خاطرشه، به همین خاطر. چون عقلا همینطوره، چون خروج از محل مراده و خروج از محل تا آدم وارد جزء بعدی نشده ایستاده به بیگاه، با هنوز محلش هست. چرا محلش نباشه؟ انجامش بده. پس کی صرف میکند که خرج من محله؟ وقتی که دخله فی الغیر المتأخر، داخل در غیر متأخر شده، دیگه محل او سابق بود، تموم شد دیگه. از شبت به خدمت شما. خب این راجع به این مطلب. پس بنابراین در مورد قاعده تجاوز حتما مشروط به دخول فی الغیر المترتب علیه علی المشکوک، یعنی در اون غیر بعدی که متأخر. عرض کنم خدمت شما اون وقت وارد میشیم در بحث بعدی. بحث بعدی این است که آیا منحصر در واجبات یا شامل مستحبات هم میشه. یعنی حالا شک کردیم در تکبیرت الاحرام، بعد از آنی که داخل شدیم در عمل متأخر، عمل متأخری که در شهر وارد شده، باید هم در شهر وارد شده باشه، نه عمل متأخری مثلا دجمامونو باز میکنیم یا سرمونو میخارونیم، نه خب مسلما که معروف به این نیست، یعنی یه عملی که در شهر وارد شده، آیا انحصار داره به جزء واجب که دیگه بعد از تکبیرت الاحرام خصوص قرائت و بعد از قرائت دخول فی الرکوع عرض شد، یا این که شامل مستحبات هم میشه؟ خب مستحبات مثل این که دعای توجه که در شرع وارد شده مستحبه، اما جاش بعد از تکبیرت الاحرامه، تکبیرت الاحرام را بگوید بعد بگوید اینی وجه. خیلی خوب، حالا وارد شده در دعای توجه و شک میکنه که آیا تکبیرت الاحرام را گفت یا نه، خب اون وقت این آیا قاعده تجاوز جاریه یا جاری نیست، مگر وقتی که وارد در قرائت شده باشه که جزء واجبه. عرض کنم به خدمت، اعتباری به مستحبات نیست. با دخول در مستحبات قاعده تجاوز جاری نمیشه. ای الان محل خلافه از این جهت که مشهور بین الاعلام و من هم السید الماتن، فرمودن فرقی بین مستحبات و واجبات نیست. البته حالا من میخوام یه قید اینجا بزنم، حالا بعد میگم انشاءالله که حالا نه هر مستحبی، مستحبی که مثلا یه سندش معتبر باشه، نه با قاعده تسامح در ادله، اینو باید حواسونه بدیم. اگر یه چیزیست که روایت ضعیفی بوده و با قاعده تسامح در ادله سنن درست شده، اونجا در به نظر بنده محل اشکال. اما اگر یک چیزیست که مستحبیست که حجت برش قائم شده و مثلا استحبابش استحباب ثابتیست در شرع، استحباب اولی، نه به کمک قاعده تسامح در ادله سنن، بعدم بعدش میگم چرا اگر مستند به اون قاعده شد به در نمیخوره، بعدا انشاءالله برش عرض کنم. خلاصه حالا دیگه ها اینم شاید متعرض این مطلب نداشته باشن، ولی انصراف کلامشون به اون مستحبات معتبر است که دلیل معتبر داره. من از اینی که محقق خویی مخالفت کرده با این مشهور و فرموده که نه، این قاعده تجاوز اختصاص داره به دخول در اجزای واجبه، یعنی خرج من التکبیر و دخل فی القراءه، اما خرج من التکبیر و دخل فی دعای توجه، این به درد نمیخوره، مستحبات نمیگیره. عمده استدلال ایشون برای این مطلب دو چیز، یکی این که این غیری که در روایت وارد شده عبارت از اجزای یک مرکب، یعنی یک مرکبی داریم که نماز باشه، مرکب از تکبیر و مثلا قرائت و رکوع و سجود و یه چیزای مستحبی هم داره، مشتمل بر مستحبات هم هست. پس اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره، ناظر به اینه که از یه چیزی خارج شدی، از این از یه جزئی، بعد شک میکنی درش، در حالت که وارد در غیرش شدی، این مراد ازش جزء واجبه، برای این که مستحبات جزئیت نداره. و دخلت فی غیره یعنی فی غیری من اجزای العمل، و چون که ایشون قائل شده به این که ارشد یک مرکبی اگر کلش واجب بود مثل صلات، مثلا نماز ظهر و عصر، حالا صلات های واجب مقصوده، خب این دیگه معنا نداره که مرکب باشد از واجب و مستحب. دیگه مستحبات در همچه عملی جزئیت ندارن، جز مستحب برای عمل واجب معنا نداره. خب پس چی هستن؟ اینا مستحبون فی واجبن هستن. پس اجزای اصلی صلات همون اجزای واجبش، و این مستحبات چی هست؟ این مستحبات نفسی جزئیات نداره، اینا یه مستحباتی هستن که مش تشریع شدن در ظرف واجب، نه اینکه جزئیات مستحب برای عمل واجب معقول نیست. این خب مبنای ایشون. و علی هذا الاساس، خب حالا میفرمایند که در روایت آمده اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، خب این ظهور داره در این که یه جز خارج شدی و داخل شدی در غیرش، یعنی جز دیگری. خب وقتی مستحبات جزئیات اصلا ندارن، پس بنابراین این غیر شاملشون نمیشه. خب این یک استدلال، استدلال عمده. استدلال دیگری دارن و اون این است که میگن بعضی اومدن تمسک کردن در همون صحیحه زراره، خود زراره اول سوال کرده اینطور که یا مولای، من شک کردم در تکبیر در حالتی که مشغول قرائت، حضرت می فرماید لیسه بشه. بعد میگه شک کردم در قرائت در حالتی که داخل رکوع شده، حضرت فرمود لیسه بشه. بعد میگه شک کردم در رکوع در حالتی که داخل در سجود شده، حضرت می فرماید لیسه بشه. خلاصه این قد هی می پرسن مصادیق، به حضرت خسته میشن، می فرماین یا زراره اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره و شکت و شکوک لیسه بشه، یعنی قاعده کلی. خب که اونهایی که ارشد اومدن ار می شوند مستحبات و واجبات و همه را قبول کردن، که مشهور همینطور میگه، مشهوره این ارشد خدمت شد، اینها تمسک کردن به ذهن، گفتن حضرت یه قاعده کلی فرمود، اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره و شككت في اعم، از اینکه اون غیر، غیر باید صدق غیر بکنه، صدق غیر خود دعای توجه و غیر تکبیره، خب چه قصوری در غیریتش هست؟ غیر برش صدق میکنه و دیگه مستحب بودنش و واجب بودنش فرقی نمیکنه و حضرت یک ضابطه کلی داده، ما باید به عموم این ضابطه کلی عمل بکنیم، شامل هم مستحبات میشه هم واجبات. و خوی استدلال خوبی هم هست، منتها محقق خویی میفرمایند که به اطلاق این نمیتونیم تمسک بکنیم، به خاطر اینکه بله در همین مصادیقی که اول ذکر شده نگاه میکنیم میبینیم همه اجزای واجب، مثل میگه که شکک تو فی تکبیر بعد از آن که داخل در قرائت شده که واجب، بعد میگه شک در قرائت کردم در حالتی که داخل در رکوع شده باز جزء واجب، شک کردم در رکوع در حالتی که وارد در سجود شده باز هم جزء واجب. خب بین اینا مستحباتی هم هست اما اون متعلق. خب این طوریشون فرمونه ولذا میفرماید این مثل یک قرینه اینه که ثابت چیزیست که صالح للقرینه است، بالاخره این مثال هایی که زده شده صالح للقرینه است و مانع میشه از انعقاد اطلاق، از انعقاد اطلاق که بگوییم این غیر اطلاق داره نسبت به مستحبات و واجبات، این میتونه قرینه باشه. این مثال ها چون مثال ها همه به واجبات هست پس صلاحیت داره که قرینه بشه و مقیدش کنه به خصوص واجبا. خودی حالا بالاخره صلاحیت داره برای قرینه اینطور که محقق خویی فرمونه. درست عرض کنم جواب ما این است که نه صلاحیت نداره برای چه؟ برای اینکه اگر این تطبیق در کلام خود امام آمده بود، خب در کلام امام اگر آمد بود یعنی خود حضرت یه قاعده کلی فرمود که اذا دخلت من شیئا و خرجت فی غیره، بعد حضرت مثال میزد مثل اینکه شک در تصویر بکنید وقتی که داخل در رکوع شدید در قرائت شدید، شک در قرائت بکنید وقتی که داخل در رکوع شدید. خود حضرت این مثال ها را اگر زد خب بله دیگه 100% صلاحیت برای قرینیت داره. هر شبت به خدمت شما. اما اینطور نیست، حضرت که این چیز فرم مطلب فرموده به عنوان یه ضابطه کلی فرمود، اون سوال ها در کلام زرار هم زرار ناظر به نماز متعارف، نماز متعارف خودش و دیگران اینه که لاوجوری میگند و بعد مشغول قرائت میشند و بعد هم میرن رکوع و بعد هم میرن سجود و غرض این است که ناظر به نمازهای متعارف خوندن دعای توجه یا محسن قدرت ها کلمز و امثال این ها. خب این میخواسته یه مثالی داره برای عامه مردم، این که سوال میکرده سوال برای عامه مردم بوده نمازهای محل ابتلا. حالا بیاد بیا کسی رجلون شک فی تکبیر بعد از آنی که مشغول در دعای توجه شد، چند نفر از بین 100 نفر دعای توجه، شاید 3% مردم 2% مردم دعای توجه نمیخونن، این ناظر سوالاش ناظر متعارف انسان یعنی علا کل تقدیر در کلام سائل قرینیت برای این سائل سوالی کرد چون موردی در نظر داشته این مورد سوال کرد، اما حضرت یه ضابطه کلی در جواب فرموده ای چه قرینیتی پیدا میکنه سوال زراره؟ امام تفصیل نداده، به امام کلی فرموده عام فرموده، هیچ در عموم کلام امام شکی نیست که صلاحیت به صلاح در بر میگیره، هم واجبات هم مستحباتی که در شرع وارد شدن و مترتبن هیچ شکی در عمومش نیست یا عمومش یا اطلاق. اما اینکه زرار سوال کرده، خود زرار از موارد محل ابتلای خودش سوال کرد، اونا محل ابتلاش بودن سوال، مثل اینکه اگر زرار سوال کرد راجع به چای منزلش، آه توی خانه ما یه چای داریم یه کلاقی افتاد توش حکمش سیه چند دل بکشی، حضرت فرمود هر وقت کلاقی در چای افتاد شما اینقدر بکشید، اون وقت این مخصوص چای خانه زرار است؟ چون سوال کرده او سوال میکنه از یه موردی که محل ابتلای خود که، اما حضرت بعد جواب کلی که داد اون تخصیصش نمیده، یه چیز واضحی است. پس بناهن علا ذالک نه وجهی برای اختصاصش نیست و کما ذهب المشهور، منتا فرق دیگه پس بین واجب مستحب نیست، منتا این هم که مستحبات جزئیات نداره اول کلام ثانیا هم پذیرفتیم که مستحبات بفرد مستحبات جزئیات نداشت بود، اما مستحبی که در شرع وارد شده خب غیر برش تکون میکنه، ولی فرض بکنیم مستحبان فی واجبه ولیس من الاجزا خلو، اما این مستحب در شرع وارد شده که بعد از تکبیر هست یا نه، خب چرا غیر برش تکون نکنه؟ اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، دخلت فی غیره، یعنی در چیزی که شانه دستور فرموده ولو مستحب که این انجام بدی بعد از تکبیرت الاحرام ولو جز نباشه. کلمه جزی خطور روایت نیامده، خرجت من شیئا و دخلت فی غیره، توجه فرمودید این غیر ولو یک مستحبی است که در شهر وارد شده، بعد او عملانه ولو جز هم حسابش نکنی، اما بالاخره هست، وجود داره و در شهر هم وارد شده و جایگاهش هم بعد از تکبیرت الاحرامه. خب خرجت من شیئا که تکبیر باشه و دخلت فی غیره که داشت توجه باشه، حالا چه لزومی داره جز باشه؟ عملی است بالاخره، غیر برش تک میکنه. پس این هم قبول نداریم، این اشکالی دارید علای حاله، این بس نظر ما هم تابع هم نظر مشهوره. خب یعنی ما به احل الله البیع که تمسک میکنیم به اطلاقش هر بیعی را مثلا چیز میکنیم، خب حضرت هم شرح نداده که چه بیعی، یعنی حضرت خدا باشه، چون احل الله البیع آیه قرآنه، در آیه قرآن که احل الله البیع آمده شرح داده، خب چطور تمسک به اطلاقش میکنی؟ نه نه نه، اطلاق 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 دلیل کلام حضرت یه لسان عامیه، کل ما خرجت حضرت در مقام بیان ضابطه کلی بوده، ولذا این قوت اطلاقش را درست میکنه. کل ما خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکل، و اساس قضیه این قاعده، من حالا یه بحث دیگه است، اما البته خواهد استحسانیه منیست که این قاعده فراغ و تجاوز برای مبارزه با وسواسه. این کسی که شک میکنه تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم آدم عادی نیست، چطور آدم یادش میره؟ این مقدمه وسواسه. اصلا تشریع اینا برای چه بوده؟ برای ریشه‌کن کردن وسواس بوده. ما دوباره یه وسواس دیگری توش قاضی بکنیم، خود این که الان دا مستحبات میگیره یا نمیگیره هم وسواس، چرا نمیگیره؟ و غیر که صفر میکنه برش. ولهذا اصل قضیه اینه، اگر اومدیم هی بخوایم قید و بند بهش بزنیم، معناش اینه که راه نفوذ شیطان برای وسواس باز بکنیم. اصل تشریع اینا برای اینه، تسهیل امره، و برای اینی که اینو شکا شکای شیطانیه. چطور آدم شک میکنه که قرائت خوندم یا نه؟ در یک لحظه یک ثانیه آدم شک میکنه که قرائت خوندم، قرائت یه عملی طولانی به این مفصلی، یک لحظه بیشتر نیست که رفته رکوعه شک میکنه، هی هم فکر میکنه یادش نمیاد که قرائت خون یا نخون، خب این وسواسه دیگه، قطعا وسواسه. و اینا برای مبارزه با وسواسن، ولی نبایستی دیگه یعنی بازم ما راه را برای نفوذ این وسواس الخناس باز بکنیم، نه. خب اون یه استحسانی، من نمیخوام اینو به عنوان استدلال بگم، اما استشمام من از این قواعد اینه، و کسانی که مبتلا به وسواس هستن خب میفهمن یعنی چه. بله، اما اون مستحبات ناشی از اخبار منبع، این معناش اینه که استحبابشون بر ما ثابت نیست، حجتی هم برشون قائم نشد. منتها چه داریم؟ قاعده منبلغ را. قاعده منبلغ فقط اومده گفته اگر اینو خوندی ثوابی گیرت میاد، این که ثوابی گیرت، چون که اون ثواب وعده داده شده، این ثواب گیرت میاد، این به اسلام مستحبش نمی کنه به طور 100% که بتوانیم بگوییم یه غیری در نماز ما داریم، و یعنی و به عبارت اون را تنزیل از جمیع جهات نیست، فقط از بابت اعطاء ثواب. من جمیع جهات یعنی این که تنزیل بیاد که بگه که ولو روایت ضعیف، اما این به منزله مستحب واقعی فی جمیع شؤون، چون این مستحب واقعی باشه، ثابت باشه، یکی از شؤونش که این است که قاعده تجاوز داره جاری میشه، موضوع میشه برای قاعده تجاوز. آیا اخبار منبلغ تنزیلشون تنزیل مطلقه از جمیع شؤونه، یا فقط در مقام اعطاء ثوابه؟ قدر متقن از اخبار منبلغ فقط ثواب، نازل منزله نمی کنن این عمل را منزله مستحب واقعی در جمیع شؤونش، فقط در اعطاء ثوابه. خب اخبار دیگه بده نمیده، قول ما شما طبق مبنای خود. خب حالا نه، استحبابش هم اگر باشه در حد همون ثواب، نه جمیع شؤون نیست، در جمیع شؤون یعنی این که حتی مبنای قاعده تجاوز بودن موضوعیت برای خودش یه شعریه. نه دیگه خونه نه، حالا داریم میگیم که بله اینطور نیست، نظر فعلیمون الان اینه که در جهت بله به منزلت المستحب فجس السواب، اما در جمعی شعونش که بشه موضوع برای قاعده تجاوز و امثال زالش، او فقط فرمونه سواب بگیره که بیش از این که نفرمونه. هر شود به خدمت با ساعت شما. پس این هم راجع به اون مطلب. و اما بحث بعدی، و ان شک بعد اتمامها انه اتا بها صحیحتن اولا، رفتیم سر قاعده، خیلی اون موضوع بدیم، رفتیم سر قاعده فراخ و آن این است که میداند که تکبیر را گفته اما نمیدانه که صحیح گفت یا باطل گفت. این دیگه یعنی چه؟ یعنی اجرا قاعده فراخ. در چی؟ در همون تکبیر، تکبیری که قطع داره به این که گفته اما نمیدانه صحیح گفت یا باطل گفت. حالا اینجا یک بحثی مرحوم سید فرموده و اون یه چیزی فرموده که ما قبول نداریم و اون نست که می فرماید این هم بله باید داخل در غیر شده باشه. اگر هنوز تو محل خودش هست، داخل در عمل بعدی نشده، بنا علی العدم، بنا علی العدم یعنی اینکه عمل صحیحی انجام نداده و دوباره باید جواب بده. و اگر داخل شده در غیر، توجه فرمودید، حالا یا دعای توجه یا قرائت یا هرچه، اشد بنا علی الصحه، بنا اینکه بله عمل صحیح را انجام داده. این فرمایش مرحوم سیه. ما اینجا اینو قبول نداریم. قاعده فراغ نیازی به دخول در غیر نداره. قاعده فراغ احتیاجی نداره برای اینکه ما انجام دادیم عمل رو. خرجت من شیء کل ما مضا من صلاه، دیگر به روایتش اینه، کل ما مضا من صلاتی که به طهورت لسین دلیل قاعده فراغ، فهمزی که ما هو، هر چیزی که از نماز به طهورت گذشت و پشتر گذاشتیش، فهمزی که ما هو، اون دیگه به همون شکلی که بوده صحیح حسابش بکن و ولش کن دیگه، دیگه دربارش فکر نکن. ببینید این چیه؟ این قاعده که در موضوع قاعده فراغ کافیس مطلق الفراغ، مطلق الفراغ یعنی تمامش کردی ازش خارج شدیه، خب ولو داخل در غیر ندیه دخالتی نداره، چون صدق فراغ میکنه و صدق موزی هم میکنه و دیگه هم نیامده کل ما مضا من صلاته که و دخلت فی غیره، کل ما مضا من صلاته که و طهورت و دخلت فی غیره در دلیلش وجود نداره. نه در خود تکبیر قاعده فراغ جاری میکنیم، تکبیر را گفتیم و چک میکنیم که صحیح یا با صحیح گفتیم تکبیر را. قاعده فراغ هم تکبیر کل صلات میاد، هم در تکبیر میاد، در تکبیری گفتیم نمیدونیم و الان هم خارج شدیم، هنوز هم شروع به قرائت نکردیم. ما عوام هم هستیم، دعای توجه هم نمیخوانیم در اینجا، خب اگه بخوایم بخوانیم قرائت، هنوز داخل قرائت نشدیم. تکبیر را گفتیم نمیدونیم صحیح گفتیم یا باطل گفتیم، شک میکنیم، قاعده فراغ داره جاری میکنیم. کل ما مضا من صلاتک و طهورک و امضه کما هو، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، جواز مثلا یعنی تعدی ازش میزانه، اما دخول در غیر در قاعده فراغ مطرح نیست، چون عقلا هم نیازی نیست. چرا؟ چون که عقلا اونجا که میگفتیم شک در اصل وجودش داشتیم، معنا نداشت که به اصطلاح عبور ازش احراز بکنیم، عبور ازش با شک در این که انجامش دادیم چطور جمع میشه، اما اینجا میدانیم که انجام دادیم، تکبیر رو گفتیم و نمیدونیم صحیح گفتیم یا باطل، دیگه نیازی نیست به دخول فرقه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.